Innocenti!
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بیننده های شریف شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنم هر جای میهن اسلامی که هستید موفق و معید باشید. آفتاب شرقی یک پنجره است که باز میشه به روی شما و قراره که از سرچشمه اصلی دین یعنی قرآن و سیره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین معارفی رو در اختیار اول ما و بعد شما قرار بده تا خودمون رو مطابق اونها تنظیم بکنیم. این اتفاق خیلی خوبی است. من اتفاقا همین امروز داشتم فکر میکردم به این که اگر حالا این بحثی که میتونیم با کارشناس برنامه حاجی علیرضا سربودش صحبت بکنیم، اگر معادی وجود نمیداشت و این که به ما گفتن که قیامتی هست و اونجا حساب و کتاب میشن، افراد بازخواست میشن، وجود نمیداشت، ما کدوم یک از کارهایی که الان میکنیم و ترک میکردیم؟ به این موضوع فکر کنید. اگر قرار بود که حساب و کتابی نباشه، ما چه کاری رو که الان میکنیم اون موقع نمیکردیم؟ من فکر کردم که خیلی از کارهایی که دین خدا به ما دستور داده ما داریم انجام میدیم، اینها عقلانیه، اصلا ربطی به شریعت نداره. مثلا ما به حقوق همدیگه باید احترام بگذاریم و دین اسلام این رو ما سفارش کرده که دزدی نکنید، تجاوز نکنید، تعدی نکنید، در حق دیگران ظلم نکنید، ستمگر نباشید. خب این خیلی خوبیه که اگه ما با اینها زندگی بکنیم که زندگی خودمون یک زندگی آرام و راحتی خواهد بود. دین خدا اومده که بهزیستی رو به ما هدیه بکنه. امیدوارم که ما هم خودمون رو با احکام دین تنظیم بکنیم. بیننده آفتاب شرقی امروز باشید.
چه تجارت زشتی است، سود همه دنیا به ازای دلگیری تو. چه تجارت مسخره است، به دست آوردن آنچه از دست خواهد رفت و از دست دادن آنچه که در دست خواهد ماند. چه تجارت مضحکیست، گذشتن از آخرتی که در پیش است برای رسیدن به دنیایی در پس. پس مراقبم باش ای خدا، حتی به زور، و نگذار حرامی مرتکب شوم تو برنجی، یا گناهی به گردن بگیرم که خود بسوزم. بیاموز مرا و بگو تجارت چیست، تجارت چگونه است.
پنجشنبه های آفتاب شرقی برای من بسیار لذت بخشه، فکر میکنم برای خیلی از بیننده هامون هم اینگونه باشه، چرا که در خدمت استاد ارجمندمون آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی و همکاران گرامی شما. انشاءالله که بتونیم برنامه رو به یه جایی برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون. در مورد این مطلبی که اول برنامه گفتم نکته‌ای دارید بگید به ما؟
یکی این که چه کارهایی رو انجام میدیم که اگر بر فرض محال قیامت نبود انجام نمیدادیم، و چه کارهایی رو انجام نمیدیم که اگر قیامت بود انجام، یعنی اعتقاد باشه انجام بدیم. این دو سویه است. و اینم که فرمودید ما در واقع دین به ما بهزیستی رو یاد میده، خب این ریشه قرآنی داره. من فکر میکنم در یه برنامه هم گفتیم که قرآن وقتی که بحث خیلی از گناهان رو مطرح میکنه میگه عذابون علیم یا عظیم فی دنیا و الاخره، یعنی این طور نیست که فقط گریبانگیر ما بشه در آخرت. البته هم بهزیستی دین به ما یاد میده، هم به اعتقادی رو، اعتقاد صحیح رو باید داشته باشیم. و خب درست محتوای دین بسیارش گزاره‌های اخلاقی است، اما وقتی که در دین میاد یک سولت و سطوت خاصی پیدا میکنه که انسانها رو برای عمل کردن خیلی بهتر تحریک میکنه. اما خب اصل این مطلب مطلب ارزشمندیه که ما باورمون باشه که دین حتی برای دنیای ما هم لازمه، سودمنده.
خیلی متشکرم استاد. خب بیننده های عزیز آفتاب شرقی امروز در جریان باشن، ما میخواییم یک بحث خیلی مهم و اساسی منبعث از متن دین خدمت شما تقدیم بکنیم. بحثی که هفته قبل توی برنامه مونم یه بخشیشو فرصت شد گفتیم و خب کامل نشد، توی این برنامه حتما میخوایم در موردش مفصل تر با شما صحبت بکنیم. بنابراین همینجا من دعوت میکنم بینندگان عزیز ما برنامه امروز از دست ندن، با حوصله و با دقت بنشینید و برنامه رو نگاه کنید. چی بود بحثمون هفته قبل؟ ما داریم اصول اخلاق اجتماعی رو میگیم. اصل ششم این بود که آقا در اوج عداوت و دشمنی تو باید عادل باشی و کینه ها و دشمنی ها تو رو نباید از عدالت خارج بکنه. درباره خود عدالت و احساس عدالت هم صحبت کردیم که یک جامعه هم باید عدالت توش اتفاق بیفته و هم مردمانش باید احساس بکنن عدالت رو، احساس ناامنی نکنن، احساس بی‌عدالتی نداشته باشن. اینو بحثایی بود که مطرح شد. آخرش به اینجا رسیدیم حاجی علی دوست، بحث کردیم در رابطه با این که اگر کسی بدعتی رو وارد دین کرد، تمام مسلمین و مؤمنین موظف هستن که باش مقابله بکنن، به هر طریقی هم میشه این کار رو کرد. آیا کسی که بدعت در دین میذاره ما باید با او هم عادلانه رفتار بکنیم؟ اینجا شما فرمودید که خیر، اتفاقا بهش سفارش شده و روایتی رو خوندین برای ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بهش بهتان بزنید، تهمت بزنید، رسوا بکنید این آدم رو که دیگه مردم مطابقت نکنن از او. و این تهمت زدن و بهتان زدن مطابق روایت پیامبر، این خودش عین عدالت اتفاقا. آخر شما گریزی زدید به اینجا که این مستمسکی نشه دست ادعی که بگن که آقا ما حقیم و دیگران باطل و هدف وسیله رو توجیه میکنه و ما باید بزنیم مخالفین خودمون رو از میدان به در بکنیم با هر وسیله‌ای. این ریشه دینی و اعتقادی هم داره و کار ما عین ثواب هم هست اتفاقا. بحث به اینجا رسید، ما در خدمت استاد هستیم.
خواهش میکنم. ببینید اونچه که شما اشاره کردید، من گفتم برخی ها معتقدند یعنی برخی معتقدند که با مثل بدعت گذار که بعد عرض کردم عملا در سیره خودشون سرایت میدن به هر مخالفی،
درست
میگن که دیگه اونجا لازم نیست با عدالت برخورد کرد، یا میگن هر گونه ما رفتار کنیم عدالته،
بله،
ولو به این که به او تهمت بزنیم. و بعدم گاهی به یه روایتی هم تمسک میکنن. ولی من عرض کردم این غلطه.
آها.
غلطه. و خود این اندیشه و نسبت دادن این اندیشه که ما میتوانیم غیر عادلانه با بدعت گذار برخورد کنیم یا هر گونه برخورد کنیم عادلانه است، خود این تهمت به دینه، خود این بدعت در دینه.
پس شما اینو رد میکنید؟
رد میکنیم. بنده رد میکنم و مفصلم در بحث خارجم در درس خارج این رو بحث کردم و حتی حالا تو برنامه نمیشه نشون داد این رو با عصبانیت اونجا من رو تو اونجا دستم باز بوده که چه حرفیه. شما نفس این مطلب رو اگر در دین بیارید و بگید ما میتوانیم و مجازیم به بدعت گذار تهمت بزنیم، دیگه اعتمادی باقی نمیمونه. چون بعضی چیزا هست که سلب اعتماد میکنه و گناهانی که سلب اعتماد میکنه، چرا دروغ ام الخبائثه؟ چون اعتماد رو میزنه. اگر ما به این مطلب تفوه کردیم که متاسفانه کردن و عملم که عرض کردم بعضی ها عمل کردن و مخالفان خودشون رو اصلا هیچ حقوقی براش قائل نیستن چون مخالفن.
اگه مخالف حقوقی هم داره
چه فرق میکنه؟ اگه ما مخالف او هستیم، او هم مخالف ماست. اگر مخالف ما حقوق نباید داشته باشه، بس ما هم نباید داشته باشیم، چه فرق میکنه؟ قطعا هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
پس ببینید این بحث عرض کردم برخی ها میگن در سیره عملشون هم هست، ولی این مطلب درست نیست. بعد میریم سراغ اون روایتی که خواندم متنشو در نشست قبل که به پیامبر نسبت میدن. خب برخی میپذیرند و به اون راهی میرن که عرض کردم خود اون تهمت به دینه، خود اون بدعت به دینه. برخی مثل مرحوم علامه مجلسی گفتن پیامبر نفرمودن تهمت بزنید، پیامبر فرمودن واهتوهم. واهتوهم یه معنا یعنی تهمت بزنید، نسبت دروغ بدید. یک معناش اینه که در بحث و گفتگو اونها رو مبهوت کنید، چون واهتوهم از بهته، مبهوتم از همون بهته، حالا فنیشو عرض میکنم، یعنی در اثر تبلیغات و هجوم بهش و پاسخ دادن و عرصه فرهنگی و علمی رو برش تنگ کردن، او رو مبهوت کنید، نه اینکه یعنی بهتان بزنید بهش. البته توجیه جناب مجلسی، هرچند به هر حال میدونید علامه مجلسی ایستاده بر قله است در حدیث و واقعا علامه است، اما خوب از نظر فنی و لغت مشکل داره. باهتوهم به معنای مبهوت کردن و او رو در بمباران پاسخ و حجم قرار دادن نمیاد. باهتوهم هم معنای بهتان زدن میاد.
بله.
به نظر ما جناب آقای سرجو، ما باید روایاتی که از پیامبر عظیم الشان و از ائمه میرسه با سایر نصوص دینی مقایسه کنیم. یعنی این گونه نباشه که تا یه روایتی دست ما میرسه این روایت رو بگیریم و بدون اینکه قرارش بدیم در کنار سایر ادله، به تعبیری در یه نظام حلقوی کنار هم یا یه نظام هرمی در طول هم قرار بدیم، بیام اینو تمسک کنیم، قبول کنیم و عمل کنیم. خود اهل بیت فرمودن روایاتی که از ما میرسه، از پیامبر میرسه، عرضه کنید بر قرآن، عرضه کنید با سایر اصول دین، عرضه کنید بر عقل. اگر ما این گونه رفتار کنیم، برخی از روایات مشکل کنار آمدن با سایر ادله مسلم دینی داره، بعضی هاش مشکل عقلی داره. خب اگر این طور بشه، ما نباید دیگه هر روایتی رو اخذ بکنیم. اینجاست که نقش متخصص معلوم میشه و میگن دینتون رو مثل هر مطلب مهمی که باید از متخصص و ویژه‌دان بگیرید، دینتون هم باید از ویژه‌دان بگیرید. ولی ما تأمل نداریم که این روایت از پیامبر صادر نشده، ولو ممکنه سندش از نظر سند بله سند خوبی باشه، و تأمل نداریم که به تعبیر امام صادق باید امثال اینجور روایات رو تند تعبیر، ولی اهل بیت فرمودن به دیوار بزنید، بزنید به دیوار و کنار بذارید. خب نباید این رو بگیریم. هیچ مجوزی، هیچ انسانی تحت هیچ شرایطی برای تهمت زدن نداره. شما میخواد تهمت بزنید که بدعت گذار نتونه فساد کنه در اسلام. خب یه چند ماه گذشت بعد معلوم شد که آن چه که گفته شده تهمت بوده، چی باقی میمونه؟ یا الان فرض کنید اگر غیر مسلمانان بدانن، مسلمانان مثلا یه اصل اینجوری دارن، یه اصلی دارن که در بعضی از مواقع مجازند تهمت بزنن، دیگه چه حرفی رو در مورد مخالفان قبول میکنن، در مورد چه قضاوتی رو قبول میکنن؟ بنابراین بله اگر فسادی داره باید بلدش کرد، یه غیبتش هم جایزه چون حریم نداره بدعت گذار. اما بحث تهمت، تهمت آخر معناش اینه که نسبت دروغ، کاری که نکرده. طرف فرض کنید بدعت گذار دین هست ولی ریالی جابجا نکرده، بعد ما یه پرونده سازی کنیم که ایشون میلیاردها تومان یا ریال اختلاس کرده، بعدم معلوم بشه که این تصنع بوده، چه اعتمادی باقی میگذاره؟ و من تعجب میکنم چرا برخی ها گاهی این مثلا حدیث رو میگیرن و عرض کردم دیگه وسعتم میدن، یعنی اگر در دو جریان سیاسی قرار میگیرن مخالفان سیاسی خودشون رو تحت این عنوان میبرن و بعد دستشون باز میشه که هر چی میرسن بگن، یعنی یه چیز رو حرص میزنن گاهی دوست میدارن باشه همین رو میان بیان میکنن. بنابراین چنین سخنی رو بنده به عنوان یه کارشناس دارم عرض میکنم، درست نیست و باید کنار گذاشت. اگر اجازه بدید من مورد خوبی رو سراغ دارم. ببینید واقعش اینه که بسیاری از حتی مذهبی ها، حتی متدینان، کسانی که سخنرانی میکنن، کسانی که قلم میزنن، مسئلشون مسئله اون دزدیست که زمان امام صادق علیه السلام بود.
چی بود ماجرا؟
بله عرض میکنم، چون محققان هم گوش میکنن این بحث رو، میتونن در تفسیر نور الثقلین ذیل آیه انما یتقبل الله من المتقین این رو ببینن. بینندگانم خیلی جالبه، گوش کنن، شنیدنیه. امام صادق میفرمایند که شخصی بود در مدینه، برای من میامدن خیلی تعریفش میکردن، میگفتن ایشون مفسر قرآنه، ایشون عالمه، ایشون اخلاقیه. امام میفرماید که برای من خیلی جالب بود، این کیه؟ خب با ما که ارتباطی نداره، ما نمیشناسیمش، ولی خب مفسر قرآن، اخلاقی، عالم، مدرس، متخصص. حضرت میفرمایند که من یه وقت اومدم خودم رو پورا اون لسام عربی که شناخته نشم، فقط چشمان پیدا باشه، رفتم کلاس درسش. بعد درسش تمام شد، شاگردان اطرافش ریختن، سوالاتشون رو کردن، ایشون هم همه رو جواب داد، آرام آرام با شاگردان خداحافظی که تنها شد. و من از دور او رو کنترل میکردم، میگم این چیه اینقدر تعریفش میکنم. بعد آمد در یه نانوایی، حالا تردید دارم یا نانوایی یا انار فروشی، اول دومش رو تردید دارم. مخصوصا این قصه، یعنی این روایت جور دیگه هم نقل شده، اصلش اینه، اگر جور دیگه نقل شده باید اینجوری اصلاح بشه، ممکنه جای دوستان خوانده باشن بینندگان. به هر صورت دوتا نان برداشت از مغازه یواشکی بدون که پول بده و خرید کنه و گذاشت در ظرفش رفت. خب من با خودم گفتم شاید قبلا پولشو داره، حساب کتاب کرده. آمد در یه انار فروشی، باز به همون ترتیب، یا اول انار فروشی بعد نان، وای الان تردید از منه. آمد و دوتا انار برداشت، دوتا نان دوتا انار رو کرد داخل کیسه به همون ترتیب. آمد بیرون مدینه، با سرعت عرض میکنم، داخل یه خرابه یک مسکینی فقیری افتادهی بود، دوتا نان و دوتا انار رو داد به این فقیر بدون که دست بزنه و یه ذره خودش استفاده کنه. آمد از خرابه بیاد بیرون، من دیگه خودم رو نزدیک کردم و بهش گفتم که واقعش من کار تو رو از مسجد دنبال کردم، از مسجد و نبی ظاهرن، تا اینجا شما از اون بر دوتا نان بدون خبر، دوتا انار بدون خبر، بدون که پول بدی، و از این طرف میای میدی به فقیر. ایشون یه نگاه خاصی به من کرد، گفت تو کی هستی؟ گفتم من یه کسی هستم از امت محمدم، از اهل مدینه هست. گفت نه، باید بگی. بعد خودش گفت لعلک جعفر ابن محمد، شاید تو شاید از طریق صدا مثلا شناخت، یا دیگه حضرت صورتشون رو باز کردن، گفت شاید تو جعفر ابن محمد هستی، امام صادق هستی، چون اون قبول نداره نمیگه امام. امام فهمدن آره دیگه، حالا که شناختی آره من جعفر ابن محمد هستم. امام میفهمد که یه نگاه به من کرد، گفت که متاسفم برای شما، اون شرافت نسبی که شما دارید و ارتباطی که با پیامبر دارید به درد شما نخورده، عالم نیستید. امام فرمودن حالا هرچه، من عالم نیستم، تو عالم، این کار چی بود؟ میگه امام میفهمن که به من عرض کرد که من بر اساس یه آیه قرآن این کار کردم، از قرآن الهام گرفتم. کدام آیه؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی که کار نیک بکنه ده برابر، کسی که کار بد کنه مقابله به مثل. من دو تا نان برداشتم خلاف کردم، دو تا انار برداشتم خلاف کردم، چهار تا سیئه قبول، اما دو تا نان رو و دو تا انار رو صدقه دادم، چهار تا حسنه، چهار حسنه میشه ده، چهل ثواب، و چهار سیئه چهار تا، با 36 تا برای من میمونه. امام میفرمایم من بهش گفتم خدا مرگت بده، اینجوری از قرآن استفاده میکنی؟ نشنیدی اون آیه دیگر قرآن رو که انما یتقبل الله من المتقین، از پاکان خداوند قبول میکنه، وگرنه شب تاریک بدزدی روز عیان صدقه بدی که خداوند قبول نمیکنه. تو دوتا نان برداشتی بدون اذن صاحبش خلاف کردی، دوتا خلاف، دوتا انار برداشتی خلاف کردی، اینم دوتا، آمدی دوتا نان رو صدقه دادی بدون اذن صاحبش و دوتا انار رو صدقه دادی بدون اذن صاحبش، هشتا گناه کردی، یک ثوابم نکردی. ببینید جناب آقای سلجون، بنده از این جور احادیث و تکای تاریخی میخوام استفاده کنم که ما الان یه مشکل اینجوری داریم با کسانی که دین را بدون این که از منبع و سرچشمه در یه نظام، در یه سیستم بگیرن، اسناد دینی رو کنار هم قرار بدن، کس رو انکسار کنن. خب این بنده خدا مشکلش چی بود؟ آیه رو که اشتباه نخون، آیه رو که برداشت شد، اما چون در کنار انما یتقبل الله نگذاشت، کارش به اینجا رسید. غیر از این به اصطلاح مطالعات سیستمی در مقابل اتمیک و سلولی، ما گاهی مطالعاتمون سلولیه، اتمیکه،
یک بخشی رو گزینش میکنیم
از همون میگیریم. غیر از این، من در اون کتاب فقه و عقل مفصل توضیح دادم که ما عقل رو باید بیاریم در خدمت دین، و همان گونه که عقل بدون دین به زعم ما به مقصد نمیرسد، دین هم اگر در کنار عقل نیاد به نتیجه نمیرسد. دین عقلانیست، همونطور که به اعتقاد ما عقل دینیست، و اینا باید کنار هم قرار بگیره. آخرین مطلب رو عرض میکنم دانش سلطو، ببینید حتی من معتقدم تخصص در دین کافی نیست، همونطور که اطلاع کافی نیست. سه مرحله داریم، یه دفعه کسی از دین اطلاعاتی داره، کم هم نداریم کسانی که از دین اطلاعاتی دارن ولی تخصص ندارن. برخی ها این اطلاعات رو تبدیل به تخصص میکنن، یعنی میرن کار میکنن. بنده عرضم اینه که مخصوصا در این دوران ها ما باید سراغ متمحضان بریم، یعنی اطلاع، تخصص، تمحض و تمرکز. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید در کل فقه متخصصه ولی ممکنه در کل فقه کار نکرده، متخصص هست، میتونه نظر بده، میتونه رد کنه، میتونه تأسیس داشته باشه. معنی متخصص اینه دیگه.
بله.
متخصص یه مطلعی میگن که صاحب نظره، میتونه نظرات دیگر رو نقد کنه و میتونه خودش تأسیس نظریه کنه، ولی ممکنه در یه بخش خاصی کار کرده باشه. فرض کنید در بخش سیاست فقه کار کرده باشه، در بخش اقتصاد کار کرده باشه، در بخش عبادات کار کرده باشه. به نظر من او نباید در بخشی که متخصص هست ولی متمحض و متمرکز نیست و سالها کار نکرده عملا اظهار نظر بکنه. یک بزرگ ممکنه در اثر 50 سال درس خواندن در حوزه، حال من میگم، یا حتی دانشگاه، بله متخصصه، در حقوق متخصصه، اما کارش در یه بخش خاصی بوده. خب در همون بخش باید اظهار نظر بکنه و الا نظرها ناپخته میشه و این قصه میشه که پیش میاد. بنابراین کسانی که میخوان چیزی رو به دین نسبت بدن، بحث انحصار نیست، بحث این نیست که دین باید در اختیار قشر خاصی باشه.
بله.
بحث عقلیست، یعنی باید کسانی که متخصصند و امروز من عرض کردم بالاتر از تخصص، متمحزند، در اون حوزه‌ای که متمحزند باید اظهار نظر بکنن و بپذیرید اگر واقعا ما بر این اساس کار میکردیم، بر این اساس پست میدادیم به افراد، بر این اساس پست میگرفتیم، چه وضعیتی پیدا میکرد هم ایران ما هم دنیای ما. تا اینکه الان خب بعضی ها حتی اون مرحله اول یعنی اطلاع هم ندارند و خب اظهار نظر میکنن، بیان میکنن، کاری رو قبول میکنن و خب رخ میده آنچه که گاهی رخ میده.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم. من سوالاتی دارم که از استاد خواهم پرسید.
خودت کن که هیچ جاذبه و هیچ دغدغه نگاه من را از تو نگیرد. کور باد چشمی که تو را نگران خیش نمی بیند.
وقتتون بخیر باشه سرور ارجمند. ما بحث کردیم در رابطه با این که برای رسیدن به یک حقیقت و یک امر مطلوب ما نمیتونیم از نردبان گناه و معصیت بالا بریم، و بحث در مورد بدعتگذاران در دین بود که شما فهمیدید که درست نیست که ما به اونها تهمت بزنیم و اون روایت هم عقلانی نیست و با شریعت نمیخونه، بنابراین ما اون رو به دیوار میزنیم و قبول نمیکنیم و نمیپذیریم. و این یک شاید داستان روایی هم بتونه بهش پیوست بشه و اون جریانی که در اون گروه یه بارم قبلا توی برنامه گفتیم این موضوع رو که مولا علی علیه السلام فرمودن که توی اون گروه چند نفره فرمودن که ما این سنت پیامبر و کتاب خدا و این هم سیره شیخین، اینو قبول کنی شما نفر بعد هستید، که حضرت فرمود که من قرآن و سنت پیامبر رو قبول میکنم ولی اون موردی که فرمودید و نه موردی که اشاره کردید قبول نمیکنم من. و بعد این حرف پیش آمد که خب چرا حضرت قبول نکرد و بعد میرفت کار خودشو میکرد. 15 سال دست خلیفه سوم نمیمون جامعه،
12 سال،
ولی حضرت فرمودند که ما برای رسیدن به یک حقیقت مطلوبی که حقمون هم حتی هست از نردبان دروغ بالا نمیریم. این درس برای همه انسان ها، برای همیشه تاریخ. به نظرم این هم میتونه
بسیار مورد خوبی است. بله. آره. پره. یعنی اگر وارد سیره معصومین بشیم، حتی خود پیامبر در سیره پیامبر بله هست، اینم یه نمونه بسیار گویا و خوبی است که حضرت علی اشاره کرد.
یا شاید سید شهدا علیه السلام اگر اهل مثلا تساهل و تسامح می بود، گفت آقا مثلا ما حالا فعلا یه بیعت علکی بکنیم با این که جانمون رو در امان بداریم و بعد میریم کار خودمون رو میکنیم.
یا مسلم، جناب مسلم در خانه هانی، خب قرار بود که وقتی عبیدالله میاد به دیدار هانی، هانی یه اشاره بکنه و مسلم کارشو تمام کنه، و اگر این کار صورت میگرفت قضایا
بسا کربلا پیش نمی آمد.
پیش نمی آمد. اما خب مسلم چون شاگرد مکتب امام علیه السلام هست، میگه من به خودم اجازه ندادم کسی رو ترور کنم در وقتی که خب زمینه نیست، مهمانه، آمده اعتماد کرده، آمده به خانه هانی و نکرد. ولی شما ببینید اگر واقعا این کار صورت میگرفت، اصلا کوفه هم دگرگون میشد، امام هم میامدن برای چند سال حکومت میکردن، حکومتی که با یه ترور شروع بشه، خب این هم میشد کنار یک جریان، کنار سایر جریاناتی که در تاریخ آمده و رفته. اگر حادثه کربلا یه حادثه ویژه است و نه به عنوان یک شیعه عرض میکنم یا مسلم، به عنوان یک انسان منصف اگر داوری کنیم، خالد و ماندگاره، چون بر اساس یه ترور شروع نمیشه،
چون در تمام وجوهش منزه و پاکه.
منزه و پاکه.
خب این هم اشاره بکنیم و بعد بریم سراغ بحث بعدیمون، و اون این که ما امروز تو جامعه از این کجرفتاری ها و بدرفتاری ها زیاد میبینیم که امروز به فلان شخص اتهامی زده میشه و بعد به فلان شخص زده میشه، بعدم ثابت میشه که براءت میشه اون، یعنی تبرئه میشه از اون اتهام، ولی خب این آبروی شخصی بود که ریخته شد و شما به عرض او، به آبروی او لطمه وارد کردی و صدمه زدی و ذهن جامعه رو در مورد اون آدم مشوش کردی. بخوای در مورد این موضوع هم صحبتی بکنی؟
فرصت ما آمادگی داریم اگر سوال خاصی داشته باشید.
ببینید مثلا در مورد افرادی که با ما مخالف هستند، یعنی جماعت مخالف، مخالف رأی و نظر من، حکومت اسلامی کلن چه برخوردی باید با اینها داشته باشه؟ شما اشاره کردید اینها هم از حقوقی برخوردار هستند، اگه ممکنه در مورد این موضوع هم برای ما صحبت بکنید.
ببینید با این سوال یه فضای جدیدی برای بحث ما باز میشه که من شاید تو ذهنم بود مثلا در یکی دو برنامه آینده بهش برسیم و عرض کنم، منتها به هر حال سوال محترمه و الان
میخواید مختصرا یه پاسخی بدین، مفصلش ان شاء الله در جای خودش.
ببینید اون چه مسلمه، حاکمیت، حکومت نمیتونه نسبت به ناهنجاری ها و خلاف ها، فساد ها ساکت باشه. اگر افراد نمیتونند و باید به گونه‌ای نهی از منکر کنند، به طریق اولا و به طریق اولویت باید حاکمیت ورود کنه، و یا حاکمیت که عرض میکنم یا جریاناتی که به هر حال مؤثرند، ممکنه بخشی از حاکمیت باشند، ممکنم از جدا از حاکمیت باشند. اما اون چه مهمه اینه که نباید به هیچ وجه از جاده عدالت خارج بشن، ولذا نباید فرد رو بیش از آنچه که اولا تا اثبات نشده نباید رسانه‌ای بشه، گفته بشه، بعد از اینم که ثابت شد اگر تا حدی که لازمه پخش و منتشر بشه، نه به قدری که غیر ضروره. ما در فقه داریم کسی که متجاهر به فسقه جایز غیبتش کنید، بعد فقها بحثی میکنن که اگر ایشون در یه شهری متجاهر به فسقه ولی در یه شهر دیگه متجاهر به فسق نیست، شما میتونید آنچه که ایشون در اون شهری که متجاهره، ممکنه مثلا خارج از کشور که میره با یک وضعیتی ظاهر میشه، داخل کشور که میاد با یه وضعیتی دیگه ظاهر میشه، آیا ما میتونیم اون خبر رو بیم داخل کشور منتشر کنیم و بگیم بله ایشون خارج از کشور اینجوریه، بعدا میگیم خب ایشون متجاهر به فسق دیگه. متجاهر به فسق هم که غیبت نداره، فقها زیر بار این معنا خیلی هاشون نمیرن و نمیپذیرن.
عجب، یعنی شما حق ندارید
بله دیگه،
یعنی خلوت او رو مثلا در فلان،
اون براش ممکنه یک کشور خلوت باشه، ممکنه اونجا براش مهم نباشه، ولی در جای دیگه حساس باشه رو آبروش. بله. بنابراین یک قدر ضرورت ها، یعنی تا میگیم مبارزه با فساد باید بکنه، نه دیگه دست باز باشه ما تا هر جا میتونیم پیش بریم. یه مطلب دیگه که گاهی در کشور ما رخ میده و واقعا یه مشکل اینه که گاهی برخورد با شخص به خانواده ها کشیده میشه. یعنی وقتی یک کسی به یه جرمی دستگیر میشه یا باش برخورد میشه، بچهش در مدرسه، خانمش در اداره، داداشش در کارخانه مورد بیمهری قرار میگیره. اینجا جامعه باید به گونه‌ای تربیت بشه چه حساب‌ها رو از هم جدا کنه. یعنی گناه کرد در وقت آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری نباشه. خب یه شخصی فرض کنید شوهر خانواده، پدر خانواده اختلاس کرده، بد کاری کرده، باید هم باهاش برخورد بشه و به قدر ضرورت هم باید حتی آبروش هم میره بره. البته همه اینا باید طبق میزان باشه، از کارش هم برکنار بشه، کارش هم برکنار بشه آبروش میره. خب اما جامعه نباید اینو سرایت بده به خانوادش. بچه این آقا، دختر این آقا، خانم این آقا، داداش این آقا، پدر و مادر این آقا، اینا ربطی نداره. بله اگر کسانی بودن مشوقش بودن، کار کردن، سهیم بودن، اونم جرم خودشونو دارن. این دیگه یه مقداری باید گفتمان اجتماع رو اصلاح کرد، مردم به یه جایی برسن که واقعا حسابها رو از هم تفکیک کنن. خب چه بسا پدر یه خانواده متهم میشه، خب دختر این خانواده دیگه کسی باش ازدواج نمی کنه، خیلی بده. پسر این خانواده دیگه بهش شغل داده نمیشه. خب این اسلامی نیست، عقلانی نیست، عقلایی نیست. پسر نوح خب خلاف میکنه، اما ما به حساب کوتاهی نوح بگذاریم، جناب نوح بگذاریم. و خیلی وقتها اینا همه خلاصه آنچه که بعدن خواهیم گفت انشاءالله. ببینید ما به جای نقد کار افراد، نقد خود افراد رو میکنیم. شاید من قبلنم به یه مناسبتی گفته باشم، ما گاهی وقتا مثلا میخوام یه کتابی رو نقد کنیم، مثال من معمولا علمی میزنم، میایم میگیم مثلا این نویسنده دزدی کرده، این نویسنده یعنی جایی رفته که حقش نبوده یا چی یا چی. خب شما کتاب رو نقد کنید، بگید این مطلبی که ایشون گفته قبلا دیگران گفتند. این که بگیم حالا این از او گرفته، دزدی کرده، چی کرده، این اخلاقی نیست. اگر اینها مراعات بشه و مدیریت بشه، می شود با خلاف ها برخورد کرد. چون ببینید اگه ما بگیم اون طرف هم همه چشما بگن رو هم، چه غلطه. به هر حال باید جلو فساد گرفته بشه،
درست.
اما باید جلوگیری از فساد هم یک اصولی داره، اون اصول مراعات بشه.
خیلی خوب، کاملا درست میفرمایید. من الان به ذهنم اومد که یک شخصی یک ظلم بزرگی کرده بود، همین چند وقت پیش هم این اتفاق افتاد و البته به دار مجازات هم آویخته شد، نمیگم در کدام شهر. ها اینم یه نکته ایه، مثلا میگن در فلان شهر یک مثلا شخصی به مثلا دختر جوانی تعدی کرد، بعد این رو اسم اون شهر دیگه میمونه. او مردم اون شهر چه گناهی کردن؟ اتفاقا مثلا در همین پاکدشت تهران یک شخصی سالها پیش ظلم بزرگی مرتکب، مردم پاکدشت، مردم متدین مؤمن، برید تو همین تاسوعا عاشورا محرم، چی کار کردن برای امام حسین؟ یا در پارساباد مغان مثلا اون شخصی که اون گناهو کرد، ریختن مغازه‌شو مثلا آتش زدن، به خانواده‌اش مثلا. این رفتارها به هیچ عنوان مطابق فرموده شما دینی نیست.
کسی که حالا متهمه، اموالش چی؟ مگر این آدم دیگه حقوق مالش از بین رفته؟ حتی اگر حمله کردید به یه شراب فروشی، شرابش رو دور بریزید، شیشهش اگر ارزش داره رو بهش داد.
عجب.
اگر یه نواری که فرض کنید یه صدای مبتذلی روش هست، حالا نوار مثلا کاست که قدیمی شده دارن
الان دیگه نیست،
خب شما صدا رو پاک کنید و این نوارش رو باید بهش بدید. یعنی اینا دقت‌های اسلامه. ببینید وقتی اینا مراعات بشه، ما دیگه نمیخواد برای اسلام داد بزنیم، فریاد بزنیم، دنیا شیفته میشه، مردم شیفته میشن. کسی که خلاف میکنه حتی اعدام میشه، مالش محترمه، حالا یه انگشتری دستش باشه، یک ساعتی داشته باشه، لباس داره، خب باید لباس شد ریخت تو سطل زباله، خب باید داد به ورثش، ارث دیگرانه، حق دیگرانه.
ما برای اینکه از یک ظالمی رو مجازات بکنیم، خودمون مرتکب یک ظلم دیگر میشیم
دیگه، خلاف میکنیم.
آره. خب این موضوعی که ما امروز در موردش بحث کردیم خیلی به نظرم موضوع مهم بود، بحثمونم خیلی بحث عالی بود، از لطف شما ممنونم. من یک جایی بوی این قاعده توریه رو استشمام کردم، اگر صلاح میدونید در مورد نکات فقهی حقوقی این موضوع هم برای اون صحبت بکنید، بیننده هامون هم بدونن توریه اصلا یعنی چی؟
بله، ببینید ما یه نهادی داریم که مصطلح فقهی اشاره فرمودید توریه.
بله.
توریه رو گاهی به این معنا میگیرن که شما یه مطلبی رو بیان کنید، مخاطبتون یه برداشت میکنه، ولی شما مطلبی دیگه ای اراده کردید. ضمن این که از اون مثلا مخمسه و از اون مشکل خلاص شدید، ولی خب دروغم نگفتید. انسان مطلبی اراده میکنه که واقعه، مخاطب برداشتی میکنه که غیر واقعه.
بله.
یعنی صحبتی که من بکنم نسبت به خودم راست باشه، ولی نسبت به برداشت مخاطب دروغ باشه، اینو میگن توریه.
بله.
و خب بعد اشکال میگیرن بعضی که میخوان اشکال بگیرند، یا بعضی که میخوان عمل کنن و سوء استفاده کنن، میگن خب ما دروغ نمیگیم، توریه میکنیم. مثلا یه شخصی از شما از من تقاضای پول میکنه، قرض، منم پول دارم ولی خب نمیخوام بهش بدم. اگر بگم که عذرخواهی میکنم من به شما قرض نمیدم، خب این راسته، ولی احساس میکنم بدش میاد، ناراحت میشه، نمیخوام ناراحت بشه، میام بهش میگم که من پول ندارم، مقصودم اینه که مثلا تو جیبم ندارم، در حالی که در بانک دارم.
بله.
او فکر میکنه من اصلا ندارم، ولی لذا ناراحتم نمیشه. یعنی برخی میان توریه رو با این برداشتی که میکنن و خب فکر میکنن که دینی هم هست، یک وسیله قرار میدن برای مواردی که نمیخوان واقع رو به طرف بگن. البته بعضی وقتا تو مخمس هم نیستن، همینجوری نشستن و مطلبی رو میگن، چیز دیگه اراده میکنن و خودشون رو راحت میبینن. ببینید اون چی که تحقیق در دین، اونم در همون نظام حلقوی و هرمی استفاده میشه، شارع مقدس توریه رو قرار نداده که پناهگاهی باشه برای دروغگویان متدین. یعنی کسانی که تدینشون نمیذاره دروغ بگن، از اون برم میخوان مثل یه دروغگو راحت زندگی کنند، ولذا میان راحت توریه میکنن و زندگی هم میکنن گاهی وقتا. دقیقا توریه به این معنا همون مفسده کذب داره. دروغ چرا حرامه؟ چرا ام الخبائثه؟ چرا امام عسکری فرمودن همه گناهان جمع شده در یه صندوق؟ البته اینا بیان سمبولیکه، در یه صندوق درش قفله و کلید این قفل دروغه. یعنی شما وقتی این قفل رو باز کنید از طریق دروغ به همه خبائث میرسید. خب این دقیقا در توریه به این معنا هست و من فکر میکنم در طول تاریخ هم طوری بد معنا شده. بنده این مطلب رو مفصلش رو در کتاب فقه و مصلحت، حالا چون گاهی فریختگان دوست دارن ببینن، یا در درس خارج فقه هم اونایی که با درس خارج ارتباط دارن مفصل گفتن. ببینید توریه این نیست که ما وسیله قرار بدیم برای دروغ گفتن. توریه یه نوع مدیریته که انسان صحنه رو جوری مدیریت کنه که جمله ای بگه که واقعا محتمل دو معنا هست، ولی ممکنه مخاطب یه جور برداشت کنه و من گوینده یه جور دیگه اراده میکنم.
مثل مولا علی علیه السلام که توی اون کوی و در اون گذرگاه ایستاده بودند و رفتن اون ور نشستن، فرمودن که من از وقتی اینجا اومدم مثلا کسی
رو ندیدم. حتی اونجا که میدونید حالا شأن حضرت نبود که خلاف بگن، چون اونجا جان یک انسانی در خطر بود یا یک اختلاف عمیقی برپا میشد، حتی میشد چون ما دروغ رو با اینکه ناروا میدونیم، ولی اگر واقعا مفسده بیاره مجاز نمیدونیم، یعنی اگر مفسده ای رو رفع کنه یا انسان محترم و دمی رو حفظ بکنه اونجا جایز میشه. اما به هر حال همین هم هست، یعنی حضرت نفهمود من ندید، گفت من تا لحظه که اینجا نشستم ندیدم. خب مخاطب میخواست توجه کنه. یا مثلا در روایات داریم اگر در صحنه های زندگی احساس میکنید مشکل برخورد میکنید، مثلا یه وعده‌ای به همسرتون بدید که ممکنه اصلا نتونید عمل کنید. خانم شما رو تحت فشار گذاشته که باید فلان چیزو برای من بخرید، حالا شما توضیح بدید ممکنه قانع نشه، بهش بگید باشه چش من اولین فرصت برات میخرم، و ممکنه تو زعمتون این باشه که این اولین فرصت پیشم نمیاد، اونقدر وام و عقب افتادگی اجاره و چی آدم داره که، ولی خب این وعده رو میده و عملم نمیکنه. اینا رو ببینید اگر به عنوان یک رفتار سالوسامیز کلک اینجوری نگاه بکنیم که دین رو دیگه غیر اخلاقی میکنه، اما اینا رو اگر بخشی از مدیریت زندگی بگیریم، چون بعضا میگن ممکنه بگن نه دروغ حتی مصلحت آمیزش هم نباید باشه، خب بی خود میگه شما این داری احساساتی برخورد میکنی، همیشه باید راست گفت به هر قیمتی. خب چی گفته؟ ببینید اگر نگاه عاقلانه حکیمانه به حوادث داشته باشیم، بعضی وقتا خوب اقتضا میکنه که ما بتونیم مدیریت کنیم. اینا بخشی از مدیریت که به هیچ قیمت نباید صداقت، عدالت و عفت اسلامی رو زخمی کنه.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از استاد عزیزمون حاج آقای علی دوست. من خیلی استفاده میکنم، انشالله که بیننده هامونم بهره مند شده باشن و استفاده کرده باشن. ما انشالله جلسه بعد وارد اصل هفتم خواهیم شد. میخواید الان فقط بگید که اصل هفتم چی هست؟ عنوانش رو ما بگید.
بله، بعد از بحث اصل ششم، عدالت در همه رفتارها از جمله در عداوت، گفتیم عدالت در عداوت،
بله،
من اشاره کردم که عدالت کف رفتار و ما باید به یه چیزی بالاتر فکر کنیم، و دین ما رو به عدالت در عداوت دعوت نمیکنه، به یه چیزی فراتر از عدالت دعوت میکنه. این کفه، این نقطه آغاز، نقطه اوج نیست، نقطه پرواز نیست. اصل بعدیمون، اصل هفتم، اوج رفتار هست، چه در دشمنی چه وقتی که انسان آزار میبینه. ولی من ترجیح میدم هیچ تعبیری نکنم تا بینندگان با خودشون در این یه هفته فکر کنن
که اوج رفتار
چی میتونه باشه،
چیه
فراتر از عدالت.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم استاد. با استاد علی دوست عزیزمون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم شما آیات روح بخش کلام الله رو بشنوید.